صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. امروز پنجشنبه 15 تیر ماه 1391 هجری شمسی برابر با 5 ژوئیه سال 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه 1.5 ساعت برنامه صبحانه با خبر که پر است از خبر، گزارش و موسیقی از سراسر ایران و جهان. به سنت همیشگی این برنامه رو هم با خبر شروع می‌کنیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مکالمه تلفنی با محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر برای وی آرزوی موفقیت کرد. خبرگزاری رویترز در این زمینه می‌نویسد این نخستین تماس دو رئیس جمهوری از هنگام روی کار آمدن مرسی محسوب می‌شود. محمود احمدی نژاد در این مکالمه از رئیس جمهوری مصر دعوت کرد در نشست غیر متعهدها که 8 شهریور ماه در ایران برگزار می‌شود شرکت کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارسلان فتحی پور میگوید این کمیسیون طرحی در دست بررسی دارد که بر اساس آن ارز سه‌نرخی خواهد شد. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که دولت با سه‌نرخی شدن ارز مخالف است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمیسیون در حال تهیه یک بسته اقتصادی است که تعیین نرخ ارز نیز از مفاد آن است. دولت روسیه میگوید درباره آینده بشار اسد با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار این موضوع را اعلام کرد. روزنامه کامرسانت گزارش داده بود که دولت‌های غربی به رهبری آمریکا فعالانه تلاش دارند مسکو را متقاعد کنند که به بشار اسد پناه دهد. تکذیب این خبر از سوی دولت روسیه در آستانه نشست دوستان سوریه در پاریس صورت می‌گیرد. این نشست روز جمعه در پایتخت فرانسه برگزار می‌شود. یک منبع بلندپایه ترکیه از کاهش مجدد خرید نفت ایران تا سقف 10% خبر داد و افزود این تصمیم به منظور معافیت دوباره از تحریم‌های احتمالی آمریکا گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از 11 ژوئن 22 خرداد ترکیه را به خاطر کاهش 20% واردات نفت از ایران به مدت 6 ماه از تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه خریداران نفت ایران معاف کرد. سفیر ایران در باکو در پایان مأموریت دیپلماتیک خود روز چهارشنبه با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در این دیدار که وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز حضور داشت، توسعه مناسبات دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به تنش‌های موجود میان دو کشور از جمله دستگیری دو تبعه جمهوری آذربایجان در ایران به اتهام جاسوسی و دستگیری مدیر مسئول یک روزنامه جمهوری آذربایجان به اتهام مشابه نشده است. در پی اعتراض یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مکزیک، مقام‌های مرکز ملی انتخابات این کشور اعلام کردند 54.5% آرای این انتخابات بازشماری می‌شود. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که روز یکشنبه دومین رتبه را در کسب آرای این انتخابات به دست آورد، با ادعای بروز تقلب خواستار بازشماری تمامی آرا شد. مقام‌های مرکز ملی انتخابات مکزیک در این حال گفتند بازشماری آرا تغییر چندانی در نتیجه اعلام شده انتخابات نخواهد داد. و آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، میگوید روسیه و سازمان ناتو هنوز نتوانستند اختلاف نظرهای خود را برطرف کنند. وی که در اتاق فکر چتم هاوس در لندن سخنرانی می‌کرد، افزود دو طرف گروگان افکار جنگ سرد هستند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری و گزیده ای از گزارش های صبحانه با خبر امروز. با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح فنی پس از یک روز به پایان رسید. از جزئیات این مذاکرات برایتان خواهیم گفت. سایت شبکه خبر جمهوری اسلامی نظرسنجی مربوط به روش‌های برخورد با تحریم‌ها علیه ایران را از صفحه خود حذف کرده. نگاهی هم به دلایل حذف این نظرسنجی داریم. پرسش این است: یاسر عرفات به مرگ طبیعی درگذشته یا به وسیله سم به قتل رسیده است؟ اطلاعات بیشتر در این باره را با شما در میان خواهیم گذاشت. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از روز سه‌شنبه در سطح فنی و کارشناسی در استانبول آغاز شده بود، در ساعات اولیه روز چهارشنبه به پایان رسید. اتحادیه اروپا میگوید این گفتگوها قرار است ادامه داشته باشد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
مذاکرات اتمی در استانبول پشت درهای بسته، یک سو کارشناسان ایرانی و دیگر سو کارشناسان شش قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1. مذاکرات اتمی آن هم در هیاهوی آزمایش موشک‌های میانبرد ایرانی و صداهایی که از مجلس شورای اسلامی برای بستن تنگه هرمز به گوش می‌رسد. به گزارش آسوشیتد پرس، دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده در جریان این مذاکرات درباره برخی مسائل فنی گفتگو شد و قرار است این گفتگوها میان علی باقری، معاون سعید جلیلی و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون ادامه پیدا کند. یک دیپلمات ایرانی حاضر در گفتگوها به روزنامه کریسچن ساینس مانیتور گفته دو طرف در برخی موارد همدیگر را درک نمی کنند. کریسچن ساینس مانیتور در گزارش خود از قول همین دیپلمات ایرانی اضافه می کند که فضای گفتگوها تا اندازه زیادی در هم و بر هم است. هر دو طرف می خواهند نشان دهند که گفتگوها نتیجه‌ای در بر داشته، حتی اگر تنها نتیجه آن اعلام زمان دور بعدی گفتگوها میان کارشناسان دو طرف باشد. سه دور گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، بغداد و اواخر خرداد ماه در مسکو نتوانست دیدگاه‌های دو طرف را به هم نزدیک کند. در آخرین دور مذاکرات در مسکو قرار شد تا برای جلوگیری از شکست کامل گفتگوها و بازگذاشتن راهی برای ادامه مذاکرات، کارشناسان دو طرف درباره مسائل فنی دیدار و گفتگو کنند. مذاکراتی که بالاخره روز سه‌شنبه در استانبول ترکیه آغاز شد و در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه پایان یافت. با این حال در بیانیه اتحادیه اروپا حتی اشاره‌ای به این نشده است که دور بعدی این گفتگوها کی و کجا انجام خواهد شد.
با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خاوند سلام، صبح پنجشنبه شما بخیر.
خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سوال اول امروز رو با کمیسیون اقتصادی مجلس شروع کنیم که طرحی رو در دست بررسی داره که بر اساس اون پیشنهاد خواهد شد ارز در ایران سنرخی بشه. پرسش اول این هستش که سنرخی شدن ارز به چه معناست و اصولا چرا مجلس در وضعیت فعلی ایران چنین طرحی رو آماده میکنه؟
در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ایران یا نرخ مرجع 1226 تومان تعیین شده، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران بین 1950 تا 2000 تومان نوسان میکنه. کمیسیون اقتصادی مجلس در طرحی که تهیه کرده پیشنهاد میکنه که دلار رسمی 1226 تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی اختصاص پیدا بکنه. برای واردات کالاهای لوکس نرخ حداکثر مثلا هر دلار معادل 5000 تومان تعیین بشه. بین این دو گروه کالا یعنی اساسی و لوکس، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مثل تجهیزات و ماشین‌آلات قرار دارند که برای واردات اونها نرخ بینابینی تعیین خواهد شد. در کنار این سه نرخ باید مطمئن بود که بازار آزادم حتما نرخ خودش رو خواهد داشت و در این صورت ارز دست کم 4 نرخ پیدا خواهد کرد. در واقع این طرح به نوعی یاد دهه اول جمهوری اسلامی و سالهای جنگ رو زنده میکنه که طی اون برای ارز حدود 12 نرخ وجود داشت و دلیل رسمی اون هم وضعیت اضطراری کشور بود. استدلال این بود که چون ارز کمیاب هست مصرفش باید طبقه بندی بشه، ارز باید برای داروهای اساسی ارزون باشه، برای کالاهای لوکس گران. در واقع مجلس با تهیه این طرح آشکارا اعلام میکنه که حقایق رو نباید پنهان کرد و در شرایط تحریم اقتصادی ارز نمیتونه تک نرخی باشه.
با توجه به این طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران این طرح رو رد کرده و گفته که به دنبال تک نرخی کردن ارز هست. با این اوصاف حق با کدوم طرف هست؟ دولت یا کمیسیون اقتصادی مجلس؟
آقای حسینی مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری طرفدار تک نرخی شدن ارز هست، ولی بر پایه مواضع کاملا غیر واقعی، چون که میخواد تنها ارز مرجع 1226 تومانی بر جا بمونه و ارز به قیمت بازار آزاد از بین بره. پرسش این است که آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی میتونه دلار 1226 تومانی در اختیار همه متقاضیان ارز قرار بده؟ و اگر این کار شدنی بود که بازار آزاد ارز به وجود نمی اومد و دلار رو حدود 750 تومان گرونتر از نرخ رسمی به متقاضیان نمی فروخت. در اوائل دهه 80 خورشیدی ارز بعد از سالها تلاش تک نرخی شد، ولی قیمت دلار با وجود نرخ تورم سنگین داخلی و تفاوت اون با نرخ تورم در آمریکا و اروپا به برکت تزریق انبوه دلارهای نفتی در سطح پایین تک نرخی باقی موند. از حدود 21 ماه پیش به این طرف این وضعیت برهم خورده و بانک مرکزی دیگر نمیتواند مثل سابق ارز به بازار تزریق بکنه. در این شرایط تک نرخی کردن ارز آنگونه که دولت میخواد دیگه امکان پذیر نیست. به عبارتی دیگر تک نرخی کردن ارز کار درستی است، ولی به شرط اینکه بر اساس یک نرخ واقعی انجام بگیره.
آقای خاوند، به این ترتیب چند نرخی شدن ارز چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
یکی از مهمترین پیامدهای چند نرخی شدن ارز گسترش فساد است. گروه‌های مافیایی مثل دهه اول جمهوری اسلامی با استفاده از شبکه‌های خودشون به دلار ارزان دست پیدا می‌کنند و در عوض هزینه نیازمندان واقعی ارز رو بالا می‌برند. ولی ارز با فرمان و فتوا تک نرخی نمیشه. باید زمینه‌های اقتصادی تک نرخی شدن رو فراهم کرد، چیزی که در وضعیت فعلی ایران متاسفانه امکان پذیر نیست.
با سپاس از فریدون خاوند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
تشکر می‌کنم خانم سید حسینی.
یک روز بعد از اون که سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران یک نظرسنجی اینترنتی را در مورد شیوه برخورد مناسب در قبال تحریم‌ها علیه ایران حذف کرد، خبرگزاری ایسنا به نقل از شبکه خبر نوشت دلیل این اقدام جلوگیری از هک و اخلال در این نظرسنجی بوده است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
این نظرسنجی اینترنتی که در صفحه اصلی سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران قرار داشت، این پرسش را مطرح کرده بود که در مقابل تحریم ایران توسط غرب کدام شیوه را ترجیح می دهید؟ الف، چشم پوشی از غنی‌سازی در ازای لغو تدریجی تحریم ها، ب، بستن تلافی جویانه تنگه هرمز، و جیم، مقاومت در مقابل تحریم ها برای حفظ حقوق هسته‌ای. تا زمانی که این نظرسنجی روی سایت شبکه خبر قرار داشت، بیش از 60% از شرکت کنندگان در نظرخواهی خواستار چشم پوشی از غنی‌سازی در مقابل لغو تدریجی تحریم ها شده بودند و 80% از شرکت کنندگان با بستن تنگه هرمز مخالفت کرده و تنها 18% از آنها از مقاومت در برابر تحریم ها حمایت کرده بودند. به دنبال این نتایج، این نظرسنجی در شامگاه سه‌شنبه از روی سایت شبکه خبر حذف شد و به دنبال آن روز چهارشنبه توضیحاتی به نقل از شبکه خبر در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که با روایت خود شبکه خبر متفاوت است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از شبکه خبر نوشت: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه که این نظرسنجی روی سایت شبکه خبر قرار گرفت تا ساعت 13 روز سه‌شنبه، تنها 24% موافق چشم پوشی از غنی‌سازی و 38% موافق بستن تنگه هرمز و 38% خواهان مقاومت در برابر تحریم‌ها بودند. اما ناگهان به روایت ایسنا از ساعت 13 روز سه‌شنبه به مدت 7 ساعت نظرسنجی از طریق مجاری خارج از کشور از جمله کشور انگلیس مورد حمله قرار گرفت و آرای گزینه‌های ب و جیم به طور مهندسی شده به گزینه الف انتقال یافت و به نوشته ایسنا به همین دلیل دست‌اندرکاران سایت شبکه خبر برای جلوگیری از هک و اختلال بیشتر در نظرسنجی اقدام به برداشتن اصل نظرسنجی از روی وبسایت کردند. حال ببینیم توضیحی که شبکه خبر روی سایت خود منتشر کرد چه بوده؟ شبکه خبر ساعتی پس از حذف این نظرسنجی از روی سایتش جمع‌بندی نظرات ارائه شده را در قالب گزارشی منتشر کرد و نوشت: در 2 روزی که این نظرسنجی در دسترس کاربران بوده، بیش از 2000 نفر در آن شرکت کردند که 60% از آنان حامی چشم پوشی از غنی‌سازی بودند. شبکه خبر البته کوشید گرایش 60% کاربران خود به این گزینه را توجیه کند و منظور از چشم پوشی از غنی‌سازی را دست کشیدن از غنی‌سازی 20% تفسیر کرد. شبکه خبر در ادامه توضیحش ضمناً اعتبار نظرسنجی خود را هم زیر سوال برد و نوشت: البته پیداست نظرسنجی که در آن فقط 2000 نفر شرکت می کنند چه جایگاهی از اعتبار دارد و به هیچ وجه نمی تواند نظر و دیدگاه کل جامعه یا حتی بخش اعظمی از جمعیت انقلابی ایران را منعکس سازد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
De défendre
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و بپردازیم به گزارشی از آمریکا. یک گزارش از واشنگتن میگوید که ایالات متحده تحقیقاتی را درباره پروژه‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی وابسته به آمریکا وابسته به سازمان ملل متحد در رابطه با جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. کار این سازمان با 185 عضو ترویج و گسترش مالکیت معنوی در کشورهای گوناگون است. خبرگزاری بلومبرگ این گزارش اختصاصی را انتشار داده. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، وزارت امور خارجه آمریکا نخستین بار در نیمه اردیبهشت ماه ضمن بررسی فعالیت‌های سازمان جهانی مالکیت معنوی در قلمرو کشورهایی که در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند، از پروژه‌های این سازمان در ایران آگاه شد و در این زمینه همینک به بررسی مدارک چندین پروژه مشغول است. گزارش خبرگزاری بلومبرگ بر اساس اسنادی تهیه شده که یکی از کارکنان این سازمان جهانی در اختیارش قرار داده. این کارمند نخواسته است که نامش فاش شود. طبق این اسناد در ماه اوت سال 2010 میلادی محموله ای از تجهیزات فناوری اطلاعات به ایران فرستاده شده است. سازمان جهانی مالکیت معنوی که مقر آن در شهر ژنو است، از سوی اعضای خود اختیار دارد تا به کشورهای در حال توسعه برای مدرنیزه کردن سیستم و اداره‌های ثبت حق تألیف و تصنیف و اختراع کمک کند. به گفته مسئول امور حقوقی این سازمان جهانی، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، از جمله 2 کشوری هستند که پس از بررسی نیازهای سازمان جهانی مالکیت معنوی در بهره‌مند شدن از تجهیزات استاندارد فناوری‌های اطلاعات ذی‌نفع بودند. به اضافه کرده که این برنامه شامل تکنولوژی و آموزش‌های ممنوعه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای 2 کشور مذکور نبوده است. بلومبرگ اضافه می‌کند که اگرچه اقدام سازمان جهانی مالکیت معنوی با نیت یاری رساندن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و یا کمک به صنایع انرژی آن صورت نگرفته، ولی فرستادن تجهیزات کامپیوتری، خطر نقض ممنوعیت‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا را در پی دارد، چرا که کامپیوترها می‌توانند با مقاصد نظامی به کار گرفته شوند و از جمله تجهیزاتی محسوب می‌شوند که بهره‌وری دوگانه دارند. بلومبرگ از قول یک حقوقدان می‌نویسد که آنچه روی داده از دیدگاه سیاسی بسیار شرم‌آور است. سازمان‌های بازرگانی و جهانی به طور فزاینده‌ای می‌کوشند تا از هر گونه تماس با مقام‌ها و سازمان‌های دولتی و یا وابسته به حکومت اسلامی ایران بپرهیزند. و شگفت‌آور است که سازمان جهانی مالکیت معنوی در اجرای چنان اصولی که امروزه حاکم است، هیچ گونه التزام و مسئولیتی احساس نمی‌کند. بر اساس مدارک و اسناد داخلی سازمان جهانی مالکیت معنوی، پروژه کمک به کره شمالی نیز برای پشتیبانی پایگاه‌های داده‌های مربوط به اختراعات و صدور مجوز انحصاری لازم برای آنها و همینطور برای مالکیت‌های ادبی ثبت نشده، از جمله شامل کامپیوترهای میزی، سرورها، چاپگرها و فایرول‌ها بوده است.
که شبکه خبری الجزیره گزارش داد که مرگ یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین ممکن است بر اثر ماده سمی پلونیوم باشد، مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار تحقیقات بین المللی درباره علت مرگ او شدند. یاسر عرفات 8 سال پیش در سن 75 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تحقیقات بین‌المللی بر روی جسد یاسر عرفات، رئیس پیشین تشکیلات خودگردان شدند. این درخواست پس از آن مطرح شد که یک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در لوزان سوئیس با انجام آزمایشات گسترده بر روی لوازم شخصی یاسر عرفات در طول بیماریش به این نتیجه رسیدند که لوازم شخصی او از جمله لباس و کلاهش آلوده به ماده سمی پولونیوم بوده است. این تحقیقات با پیگیری ممتد شبکه خبری الجزیره انجام گرفته است. طبق این گزارش، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کرد که برای انجام تحقیقات بیشتر ممکن است با نبش قبر از جسد یاسر عرفات کالبد شکافی شود. در همین زمینه خبرگزاری فرانسه از موافقت خانواده عرفات با این تحقیقات خبر داد. همچنین صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با شبکه الجزیره خواهان تحقیقات بین‌المللی در چگونگی مرگ یاسر عرفات شد و اضافه کرد که این تحقیقات باید همانند آن چه باشد که در ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان صورت گرفت.
To start working on demanding an international investigation commission similar to the commission that was formed after the assassination of the Lebanese prime minister Rafiq Hariri.
در تحقیقات شبکه الجزیره که در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته، آمده که محققان با به دست آوردن کیف حاوی لباس‌های یاسر عرفات در هنگامی که او در بیمارستان نظامی در پاریس بستری بود و همچنین تحقیق روی تارهای باقی مانده موی او، دریافتند که علت مرگ وی ماده سمی رادیواکتیو در سطح بالا در لباس‌ها و لوازم شخصی او بوده است. در همین زمینه سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، در گفتگو با شبکه الجزیره گفت به این نتیجه رسیده است که همسرش یاسر عرفات ترور شده است، آن هم با ماده سمی پولونیوم.
We're speaking about a crime when we find more than 50% of polonium in his clothes.
یاسر عرفات در سال 2004 میلادی، 8 سال پیش، بر اثر نوعی بیماری ناشناخته در سن 75 سالگی درگذشت. در آن زمان بعضی از مقامات فلسطینی مرگ او را مشکوک خواندند و عوامل اسرائیل و آمریکا را در مرگ او دخیل دانستند. ادعایی که همان زمان از سوی داو ویسگلاس، یکی از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری اسرائیل، رد شد و این مقام اسرائیلی اضافه کرده بود که حذف فیزیکی یاسر عرفات کمکی به اسرائیل نخواهد کرد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما در این فرصت توجه شما رو به سوال امروز رادیو فردا از شما جلب میکنم. همون گونه که در اخبار هم شنیدید، خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مکالمه ای تلفنی با محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر برای او آرزوی موفقیت کرد. با توجه به اینکه در 3 دهه گذشته روابط دیپلماتیک تهران و قاهره قطع شده، فکر میکنید که به روی کار آمدن دولت جدید مصر و نفوذ اخوان المسلمین در این دولت چه تأثیری بر روابط تهران و قاهره در آینده خواهد داشت؟ با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12
دیدن سینما ها و تئاتر ها و مغازه های که محصولات فرهنگی در مصر رو به مردم عرضه می کنند و ترسانیدن هنرپیشه ها دو روز بعد از روی کار آمدن محمد مرسی در مصر را به ملت مصر و ایران تسلیت می گوید.
خب رسیدیم به موسیقی این بخش. ترانه این بخش رو از سیاوش قمیشی انتخاب کردیم به اسم فرنگیس. با هم گوش میکنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران برابر با 5 صبح به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. روز و شبتون بخیر. وارد دومین بخش صبحانه با خبر شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با خلاصه اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. روسیه از پیشرفت مشخص در مذاکرات ایران و 5+1 در استانبول خبر داد. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات هسته‌ای میان معاونان جلیلی و اشتون ادامه می‌یابد. محمود احمدی نژاد با رئیس جمهوری جدید مصر مکالمه‌ای تلفنی انجام داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سنرخی کردن ارز خبر می‌دهد. دولت روسیه میگوید درباره آینده بشار اسد با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. ترکیه به بررسی کاهش مجدد خرید نفت از ایران می‌پردازد. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. بیش از نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری مکزیک بازشماری می‌شود. دبیر کل ناتو می‌گوید روسیه و سازمان ناتو هنوز نتوانستند اختلاف نظرهای خود را برطرف کنند. تشکیلات خودگردان فلسطینی با نبش قبر یاسر عرفات برای بررسی دلایل مرگ او موافقت کرد. انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در عراق 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. در حمله هوایی به 2 خودرو در یمن دست کم 2 شبه نظامی القاعده کشته شدند. آمریکا از تلاش ایران برای توسعه توانایی موشکیش ابراز نگرانی کرد و پاکستان راه تدارکاتی ناتو را باز کرد.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری. و در اولین گزارش این قسمت، به گزارش خبرگزاری آذربایجانی ترند، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اتهام جاسوسی 2 شهروند خود را که در ایران بازداشت شدند رد کرد و همزمان مدیر مسئول یک نشریه این کشور را به دریافت پول و جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان میگوید که در رابطه با بازداشت شهروندان خود تا کنون 3 یادداشت اعتراض‌آمیز به دولت ایران داده، اما دولت ایران تنها طی یادداشت کوتاهی که هفته پیش به دولت باکو ارائه داد، این 2 شهروند را به تلاش برای اقدامات جنایتکارانه متهم کرده و توضیح بیشتری در این مورد نداده است. به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، حسینوف و حاجی زاده در آستانه برگزاری مسابقه موسیقی یوروویژن در باکو که باعث ایجاد تنش میان دولت‌های ایران و جمهوری آذربایجان شد، با دریافت دعوتنامه‌ای برای شرکت در جشنواره شعری که در شهر مراغه برگزار می‌شد به ایران سفر کرده بودند که روز 12 اردیبهشت ماه در راه بازگشت به باکو در شهر تبریز بازداشت شدند. پرس تیوی شبکه انگلیسی تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داده که دعوتنامه ارسالی برای حضور این 2 نفر در جشنواره شعر تقلبی بوده است. در همین حال دفتر دادستانی کل و سرویس مطبوعاتی وزارت کشور جمهوری آذربایجان مدیر مسئول یک نشریه این جمهوری را به دریافت پول از ایران و جاسوسی برای دولت ایران متهم کرده است. این دفتر با انتشار بیانیه‌ای درباره بازداشت هلال ممدوف، مدیر مسئول روزنامه تولیشی صدا، صدای تالش، اعلام کرد که بازداشت این شخص مستقیماً با فعالیت‌های خطرناک و علیه امنیت ملی وی ارتباط دارد. انار قاسملی، وکیل مدافع هلال ممدوف، روز چهارشنبه گفت که اتهام‌های وارده و از جمله اتهام مواد مخدر به روشنی واهی و بی‌پایه است و شخصی خواسته است تا چنین اتهامی به وی وارد شود. این توطئه‌ای بیش نیست. به افسود که هلال ممدوف به دلیل فعالیت‌های سیاسی اجتماعیش و تلاش در زمینه حقوق بشر و ترویج فرهنگ بومی با اتهام‌ها روبرو شده است. ولی در بیانیه مشترک دادستانی کل و وزارت کشور جمهوری آذربایجان آمده است که هلال ممدوف علیه امنیت ملی و یک پارچگی ارضی جمهوری آذربایجان فعالیت داشته و بارها از ایران پول دریافت کرده است. نشریه صدای تالش که به زبان اقلیت تالشی در مناطق جنوبی جمهوری آذربایجان و هم مرز با ایران منتشر می شود، بنا به گفته اعضای هیئت تحریریه این نشریه، سعی در حفظ و اشاعه زبان و فرهنگ تالشی که یکی از شاخه های زبان فارسی است داشته است. برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان ایران را به سوء استفاده از این اقلیت متهم کردند. پیشتر نوروز ممدلی، عضو هیئت علوم زبانشناسی اکادمی باکو و مدیر مسئول قبلی این نشریه تالشی زبان، در سال 2007 به اتهام دریافت پول از ایران و جاسوسی برای تهران به 10 سال حبس محکوم شد، ولی در سال 2010 میلادی در 70 سالگی در زندان درگذشت.
دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی سوریه در این کشور شبکه‌ای از مراکز شکنجه ایجاد کردند. به گزارش این سازمان 27 مرکز شکنجه در سوریه تاکنون شناسایی شده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصل 84 صفحه‌ای خود به دستگیری‌ها، شکنجه و ناپدید شدن‌های اجباری در زندان‌های زیرزمینی سوریه از 16 ماه پیش تا کنون، یعنی از زمان آغاز اعتراضات در سوریه می‌پردازد. در این گزارش آمده است که بر پایه مصاحبه با 200 بازداشتی سابق سوری و افسران و سربازان جدا شده از ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی سوریه تنظیم شده است. این مصاحبه ها در زمانی 1 ساله در سوریه و در کشورهای همسایه‌ای که پذیرای پناهندگان سوری هستند انجام شده. کشورهایی همچون اردن، لبنان و ترکیه. برخی از مصاحبه شوندگان به دلیل داشتن از جمله چشم بند قادر به ادای توضیحات در مورد مرکزی که در آن زیر شکنجه قرار داشتند نبودند، اما برخی دیگر اطلاعات خوبی در اختیار دیدبان حقوق بشر قرار دادند. به کمک ارتشیان ترک خدمت کرده سوری، دیدبان حقوق بشر موفق به شناسایی برخی مراکز شکنجه در این شبکه گسترده شده است. تعدادی از پیشتر بازداشت شدگان سوری به دیدبان حقوق بشر گفتند که شاهد مرگ افرادی در زیر شکنجه در این مراکز بودند. ترک خدمت کردگان سوری نیز گفتند که شاهد اعدام بازداشتی‌ها و مرگ ناشی از ضرب و شتم بی‌اندازه آنها بودند. بستگان بازداشتی ها نیز به دیدبان حقوق بشر می گویند که معمولاً از سرنوشت عزیزانشان بی اطلاع نگاه داشته می شدند تا روزی که عمدتاً از سوی یک بیمارستان با آنها تماس گرفته می شده که برای شناسایی جسد بروند و مقامات هم کمترین دلیلی برای مرگ آنها ارائه نکرده و نمی کنند. هرچند بیشتر آنهایی که دیدبان حقوق بشر برای تنظیم این گزارش با آنها مصاحبه کرده است مردان 20 تا 30 ساله بودند، اما کودکان، زنان و افراد مسن نیز از شکنجه شدن مصون نبودند. دیدبان حقوق بشر با برخی از این کودکان، زنان و سالخوردگان نیز گفتگو کرده است. یک پسر 13 ساله که به همراه یک خویشاوند 13 ساله دیگر بازداشت شده بود، در گفتگو با دیدبان حقوق بشر گفته است که 3 روز در یکی از این مراکز شکنجه در بازداشت به سر برده، کتک خورده و شوک الکتریکی به او دادند. یکی از زنان از شوک‌های الکتریکی، ضرب و شتم و تجاوز به عنوان شکنجه‌های رایج در مورد خود و سه همسلولی‌اش نام می‌برد. او به دیدبان حقوق بشر گفته است که آنها را روی صندلی‌های آهنی فاقد پشتی و نشیمن می‌گذاشتند و سپس شوک الکتریکی می‌دادند. او در مورد تجاوز نیز می‌گوید که بارها به آنها تجاوز شده است. دیدبان حقوق بشر 27 مرکز شکنجه را در این شبکه شناسایی کرده است که یک به یک از آنها یاد می کند و حتی نام برخی از فرماندهان آن را نیز ذکر کرده است.
هنر نقاشی ایران یکی از چهره های سنتی خود را از دست داد. این هنرمند محمد فراهانی است که شامگاه دوشنبه این هفته در 76 سالگی از این دنیا رفت. هنرمندی که از او به عنوان آخرین استاد نقاشی موسوم به قهوه خانه‌ای هم یاد می شود. در گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند، همکار ما شهرام میریان با مسعود سعدالدین، نقاش و استاد این هنر در آلمان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده نقاشی قهوه خانه‌ای دارای چه پیشینه است؟
نقاشی قهوه‌خانه که در زمان قاجار خیلی به اوج خودش رسید و بعد در دوران پهلوی همینجور ادامه داشت با نقاش‌های خیلی بزرگی مثل قلعه‌آقاسی و دیگران، عموماً یه نوع نقاشیه که میشه گفت حدوداً از ایلوستراسیون، از تصویرگری مینیاتور گرفته شده، ولی در روند تکاملش به یک راه و رسم و به خط دیگه‌ای رسیده.
آقای مسعود صددین، آیا این نقاشی قهوه خانه با نقالی هایی که ما به حال سالیان پیش به ویژه در قهوه خانه ها شاهدش بودیم، آیا ارتباطی با هم دارن؟
ارتباط مستقیم دارن با هم دیگه. ما نقاشی پرده درویشی داریم که بیشتر با نقالا سر و کار داشت، بعد نقاشی قهوه خونه داریم، خب خیلی نزدیک به نقاشی های پرده درویشی. شاید اینا در ارتباط با هم دیگه اصلا شکل گرفتن. ابتدا نقاشی پرده درویشی بوده، نقالا این پرده ها رو برمی‌داشتن همراه خودشون می‌بردن این طرف و طرف و با اون عصا و چوبی که دستشون بوده تصاویری که روی این پرده درویشی ها بودن تعریف می‌کردن و نقالی می‌کردن. نقاشی قهوه خونه احتمالاً از پرده درویشی ها یواش یواش شکل گرفت و تکامل پیدا کرد.
آقای مسعود صددین، آثار زنده یاد محمد فراهانی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای فراهانی هم سلامن یکی از اساتید فوق‌العاده بزرگی در رشته هستند. چه بسا ما به این شکل دیگه نقاشی قهوه خونه تو ایران نداشته باشیم بعد از ایشون، و اگر هم باشن پراکنده کسایی هستن که کار اینها رو ادامه میدن. استقلال هنری به اون مفهوم که آقای فراهانی داشتن و اساتید قبل از ایشون داشتن به اون شکل وجود نداره. این آقای فراهانی هم از نسلی هستن که با اساتید گذشته بزرگ شدن، از اونها یاد گرفتن، در ارتباط مستقیم با اون اساتید بودن و به این ترتیب آثار ایشون واقعا نقاشی قهوه خونه خالص میشه مطرحش کرد.
آقای مسعود صددین، شما به عنوان یک نقاش نوگرا و مدرن در آلمان، حالا لطفاً به ما بگین که نقاشانی مثل آقای محمد فراهانی چه اثری روی آثار هنرمندانی مثل خود شما بر جا گذاشتن؟
آنچه که مهمه برای ما امروز اینه که نقاشی قهوه خونه تو هنر مدرن ایران هم خیلی مؤثر بوده. خیلی از هنرمندای دهه 30، 40 و 50 از نقاشی قهوه خونه متاثر شدن و سعی کردن که هنر مدرن ایران رو تو این زمینه ادامه بدن، مثلا مثل گروه سقاخانه و یا نقاشان تکی که تونستن از عناصر نقاشی قهوه خونه استفاده بکنن و آثار مدرن ارائه بدن. جوانای هنر امروز ایران هم در همین زمینه دارن کارهایی میکنن. هنرمندان معاصر ایران خیلی تحت تاثیر این قضیه بودن. حالا هر چقدر کارشون متفاوت باشه با نقاشی قهوه خونه ارتباط قطع نشده. در گذشته نزدیک نقاشانی مثل آقای صفرزاده داشتیم که خیلی تحت تاثیر پرده درویشی ها و نقاشی قهوه خونه بود. خودش تو بین همین نقاشا بزرگ شده بود. آقای صفرزاده زنده است با اینکه ارتباط خیلی نزدیکی با نقاشی اروپایی داره و تمام عناصر هنر مدرن اروپایی توی کارش ظاهر میشه، ولی در این حال ارتباط تنگاتنگ با نقاشی قهوه خونه و پرده درویشی تو کار آثارش مشخصه. نقاشی دیگه که ما الان اینجا تو آلمان داریم، شهرام کریمی، وقتی کاراش آدم میبینه بلافاصله یاد نقاشی قهوه خونه و پرده درویشی ها میفته. هنرمندای زیادی هستن تو این زمینه دارن کار میکنن. ما نمیتونیم شاید از نقاشی قهوه خونه به شکل خالص به اون مفهوم صحبت بکنیم، ولی اثرش در آثار هنرمندای ایرانی کماکان هست.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با مسعود صددین، نقاش و هنرمند در آلمان. پژوهشگران سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای در سوئیس اعلام کردند که یک ذره زیر اتمی یا کوچکتر از اتم یافتند که می‌تواند همان هیگز بوزون باشد که تا به حال فقط در تئوری و نظریه وجود داشت. بر اساس فرضیه پیتر هیگز، فیزیکدان 84 ساله بریتانیایی، این ذره در درک اینکه جهان چگونه شکل گرفت و جرم پیدا کرد اهمیتی بنیادی دارد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با علی نیری، استاد فیزیک نظری دانشگاه کالیفرنیا، ابتدا از او پرسیده که ذره هیگز بوزون اصولاً چیست؟
این ذره که شاید بهتر باشه بگیم در واقع یک میدان هست، یعنی تمام فضا و زمان رو، و یا اونطور که اینشتین ازش نام میبره، تمام فضا و زمان رو پس از مهبانگ یا بیگ بنگ پر کرده بوده. بنابراین اگر بخوایم تصوری بدم، درست مثل این میمونه که اگر که کل عالم رو شما شبیه یک استخری فرض کنید، آبی که در اون استخر هست شبیه این میدان هیگزی میشه که تمام اون استخر رو پر کرده بوده. بنابراین در واقع عالم اولیه تماما پر شده بوده از این میدان و یا ذره هیگز. در تئوری فیزیک ذرات، یعنی میدان‌های کوانتومی، ما عملا تفاوت زیادی بین ذره و میدان قائل نیستیم، برای اینکه هر ذره یک میدانی رو اطراف خودش ایجاد میکنه. این ذره یا میدان خاصیت بسیار مهمی که داشت و برای سالهای زیادی فیزیکدانان در توضیح و توجیه منشأ جرم و اینکه فرض کنید چرا جرم پروتون که یکی از ذرات زیر اتمی دیگر هست حدود 2000 برابر جرم الکترون هست که به دور هسته اتم میچرخه و چرا اصلا باید اجزاء مختلف اتم جرم های متفاوت داشته باشن و در نتیجه به همین دلیل شما میتونید اتم های متفاوت داشته باشید، به همین دلیل میتونید شما مولکول های متفاوت داشته باشید و بالاخره با یک عالمی سر و کار دارید که از اجرام مختلف با جرم های متفاوت تشکیل شده. پیتر هیگز که مقاله ابتدایی ایشون در این مورد توسط یک ژورنال بسیار معتبر بین المللی فیزیکدانان رد شد و او مجبور شد که مقاله رو دو مرتبه بازنویسی کنه و توضیحات بیشتری بده و به قول خودش امروز اعلام کرد که خوشحال است که این کشف رو در طول عمر خودش میبینه. تونست در این سازوکار توجیه بکنه که چطور میشه که الکترون جرم کمی داره، پروتون جرم خیلی زیادی داره، نوترون حتی از پروتون جرم بیشتری داره و بعد فوتون هایی هستن که اصلا جرمی ندارن. اون برمیگشت به این مکانیزم یا سازوکار آقای کیتر هیکس که در اون سازوکار نوع برهمکنش ذرات اولیه عالم با این میدانی که تمام عالم رو پر کرده بود میتونست جرم اون ذرات رو مشخص کنه. اگر که اون عالم رو شبیه اون استخری که خدمتتون عرض کردم در نظر بگیرید که پر از آب هست، حالا موجودات مختلفی که تو این استخ باشن از انسان‌ها تا ماهی‌ها، بسته به این که چقدر حرکت اینها در آب مشکل باشه جرم بیشتری رو تعریف میکنه. برای این جرم عبارت از این هست که شما چقدر دارید با این میدان برهمکنش انجام میدید. اگر برهمکنشی انجام ندید شما جرمی رو به دست نمیارید، مثل فوتون ها، مثل ماهی های ریزی که میتونن با سرعت در این استخ شنا کنن و اگر که شما به سختی در درون این استخ حرکت کنید و دست و پا زدن مشغول بشید، شبیه یک پروتون یا تاپ کوارکی میمونید که دارید برهمکنش زیادی رو با این میدان اطرافتون که میدان ایکس باشه انجام میدید و این برهمکنش زیاد باعث میشه که شما جرم بیشتری رو پیدا بکنید.
آقای نیری، دانشمندان سرن چگونه به وجود این ذره یا این میدان اصولاً پی بردن؟ آیا چیزی رو مشاهده کردن یا آثار اون رو مشاهده کردن یا به چه صورت به وجودش پی بردن و تا چقدر قطعی است این کشفی که کردند؟
بسیار سوال خوبی است. ببینید، اصولا از نظر علمی به خصوص در علم مدرن و در علم فیزیک باید میزان داده هایی که داره بررسی میشه تا 5 سیگما باشه. یعنی چی؟ یعنی باید دقت کار شما 99.999% باشه تا شما بتونید بگید که به یک کشفی رسیدید. اگر اشتباه نکنم در ماه دسامبر سال 2011 در همون زمان اعلام شد که وقتی که داده ها رو تا 2 سیگما، یعنی تا 95% قطعیت مورد مطالعه قرار داده بودن، آثاری رو پیدا کرده بودن یا میشه گفت رد پای رو پیدا کرده بودن که بسیار شبیه رد پای ذرات یا میدان هیگز بوده. اما در جلسه امروز 2 گروه متفاوت از برخوردهای ذرات زیر اتمی که در انرژی های بسیار بالا انجام شده بود، از برخورد فوتون ها با هم دیگه، از ذرات، از برخورد پرتوهای گاما، از برخورد کوارک های بالا و پاد بالا به اصطلاح که سنگین ترین کوارکی هست که در طبیعت وجود داره و ذرات دیگه که حالا چون این مقدار حالت فنی پیدا میکنه نمیخوام به جزئیاتش اشاره کنم، قرار بود که بشه این ذرات هیگز رو پیدا کرد. این 2 گروه یکیشون با قطعیت 4.9 سیگما و یکی دیگه با 5.1 سیگما اعلام کردن که این ذره رو دیدن. البته این تمام داده هایی که به دست آوردن نیست، این فقط 1/3، یعنی حدود 30% داده هایی بوده که تا به حال مورد مطالعه قرار گرفته. در این که همه خوشحال هستن که این ذره بسیاری از اون خصوصیاتی رو که به طور تئوری پیش بینی شده بود داره، اما مسئله دیگه ای رو که بسیار بسیار فیزیکدانان به دنبالش بودن و تا به حال هیچ نوع، تکرار میکنم، هیچ نوع رد پایی براش پیدا نشده، در 2 تا گزارش خبری علمی هم که ما شنیدیم در مرکز سرن هیچ نوع اشاره‌ای به حتی وجود رد پایی نشد از این ذرات، این هست که این ذره هیگز باید با یک سری ذرات دیگه همراه میشد که اصطلاحاً به اونها میگویند ذرات ابر متقارن. مدل استاندارد فیزیک ذرات بنیادی، همونطور که خدمتتون عرض کردم، به تنهایی جوابگوی مسائل و مشکلاتی که برای توجیه فرایندهای طبیعی هست نبود و برای همین فیزیکدانان با تعمیم اون نظریه رو ارائه دادن به نام نظریه ابرتقارن. و اونم این هست که برای هر ذره عادی باید یک ذره ابرمتقارنش هم که جرم بیشتر از خودش داره داشته باشه. یکی از پیشبینی‌ها این بود که یکی از اون ذرات ذره هیگز هست و بسیاری از ذرات دیگه ابرمتقارن. خب الان جای شگفته که چطور هیچ نوع ذره ابرمتقارنی تا به حال پیدا نشده؟ آیا این به این معنی است که باید به دنبال فیزیک جدیدی بود؟ آیا این به این معنی است که باید داده‌های بیشتری رو بررسی کرد، به انرژی‌های بالاتر رفت؟ چرا این مسئله ذرات ابرمتقارن مهمه؟ نه تنها برای نظریه استاندارد فیزیک ذرات بنیادین که مهمترین خشت‌های اولیه طبیعت هستند مهمه، بلکه از اون مهمتر نظریه ریسمان‌ها به تعبیری بنیادی‌ترین و کامل‌ترین نظریه فیزیکی در طول تاریخ بشر اساس و بناش بر همین نظریه ابرتقارن هست. در این نظریه ابرتقارن یک تقارنی در طبیعت وجود داشته که تقریبا میشه گفت بلافاصله پس از مهبانگ یا بیگ بنگ این تقارن شکسته شده. این تقارن تقارنی است بین ذراتی که ما به اونها میگیم فرمیون ها و ذراتی که میگیم بوزون ها. فرض کنید ذره هیگز از نوع بوزون هست، بوزون هیگز میگن، و در زمانی که عالم کاملا متقارن بوده یا ابر متقارن بوده تفاوتی بین ذرات فرمیونی و بوزونی وجود نداشته و هر ذره که من عرض کردم دارای یک شریک ابر متقارن بوده. چیزی که تا به امروز به دنبالش بودیم و به دست نیاوردیم این هست که هیچ نشانه ای از وجود ذرات ابر متقارن به دست نیامده. این هم میتونه مایوس کننده باشه، هم میتونه خوشحال کننده باشه، بستگی داره که شما به چه ترتیب به این دیوان نیمه پر نگاه بکنید.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با علی نیری، استاد فیزیک نظری دانشگاه کالیفرنیا. و نوبت رسید به اخبار ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آخرین جدول رده‌بندی تیم‌های فوتبال جهان، ایران 5 پله سقوط کرده در رده 50 قرار گرفت. در این جدول که ماهانه از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تنظیم و منتشر می‌شود، در جایگاه ایران در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیایی تغییری ایجاد نشده. ایران کماکان بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی قرار دارد، اما در میان تیم‌های جهان جایگاهش 50 است. اسپانیا کماکان بهترین تیم دنیاست و تیم‌های آلمان، اوروگوئه، انگلیس، پرتغال و ایتالیا دوم تا ششمند. برزیل برای نخستین بار به رده 11 سقوط کرده. روز چهارشنبه سرمربی جدید پرسپولیس در محل تمرین این تیم، ورزشگاه درفشیفر، حضور یافت و از نزدیک با بازیکنان آشنا شد. مانوئل حوزه پرتغالی امروز پنجشنبه کار خود را رسما با تیم آغاز خواهد کرد و در حاشیه این تمرین با خبرنگاران نیز سخن خواهد گفت. وی با یک قرارداد 1,200,000 دلاری برای مدت 1 با پرسپولیس همکاری خواهد کرد. تیم فوتبال استقلال که اردوی خود را با سرمربی ایرانی امیر قلعه‌نویی در ترکیه برپا کرده، روز چهارشنبه در کمپ گرین پارک در حومه استانبول دیداری تدارکاتی با یک تیم آفریقایی از کشور کامرون برگزار کرد که 7-0 تایان پیروز شد. استقلال 2 دیگر در هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با تیم آلومینیوم هرمزگان در تهران بازی دارد و پرسپولیس در آبادان با صنعت نفت. در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن، بازیکنان شماره 1 و 3 جهان در نیمه نهایی به هم رسیدند. جوکوویچ سرب با پیروزی بر میخائیل یوشنی از روسیه و فدرر سوئیسی پس از حذف فلوریان میر آلمانی به نیمه نهایی راه یافتند. در سمت دیگر جدول، جو ویلفرید سونگا از فرانسه کول شرایبر آلمانی را کنار گذاشت و اندی ماری بریتانیایی در یک پیکار تقریبا 4 از سد داوید فرر اسپانیایی گذاشت. این 4th سال متوالی است که اندی ماری بازیکن شماره 4 جهان به نیمه نهایی ویمبلدون میرسد. حریف ماری جو ویلفرید سونگای فرانسوی بخت شماره 5 قهرمانی است. تور دو فرانس مرحله 4 خود را روز چهارشنبه پشت سر گذاشت و در پایان آن هیچ تغییری در بالای جدول پیش نیامد. فابیان کانسلرا، دوچرخه سوار سوئیسی، همچنان تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است بر تن دارد. براد بی ویگینز از بریتانیا و سیلوین شاونل از فرانسه هر دو با اختلاف 7 ثانیه دوم و سومند. مرحله پنجم مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه امروز میان روان و سن کوانتن به مسافت 165 کیلومتر و نیم برگزار می شود. و در فوتبال اسپانیا بهترین دفاع چپ این کشور با باشگاه بارسلون قرارداد امضا کرد. یوردی آلبا. مبلغ قرارداد 17 میلیون و 500 هزار یورو برای مدت 5 سال. یوردی آلبا که 23 سال دارد در یورو 2012 جام ملت‌های اروپا که با قهرمانی تیم ملی اسپانیا همراه بود بهترین دفاع تیم ملی این کشور به حساب می آمد. یوردی آلبا در بازی‌های المپیک لندن نیز عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا خواهد.
خب اخبار ورزشی رو میشنوید از همکارم حبیب روشنزاده و میرسیم به موسیقی دوم. ترانه‌ای که براتون انتخاب کردیم از یک گروه راک بریتانیایی به اسم دایر استریتس هست و اسم ترانه هم هست رومئو اند جولیت. با هم گوش میکنیم.
Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing. My boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet many you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they're both the streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dream your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. You just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You want a movie song? When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Oh, Julia, when we made love, you used to cry. I said I love you like the